ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن با هدف تلاش برای برقراری آتش‌بس در غزه بار دیگر راهی خاورمیانه شد. دو وزیر میانه روی دیگر از کابینه اسرائیل کناره گیری کردند. و همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی دادستانی علیه دو رسانه اعلام جرم کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش‌بس در غزه بار دیگر راهی مصر و اسرائیل می‌شود. آنتونی بلینکن قرار است امروز وارد قاهره شده و پس از گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر عازم اسرائیل شود. دیپلمات ارشد ایالات متحده در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور دیدار خواهد داشت. سفر آقای بلینکن به اسرائیل درست یک روز پس از کنارگیری بنی گانتس، تنها وزیر میانه رو از کابینه جنگ این کشور، انجام می شود. در همین حال در پی استعفای بنی گانتس از کابینه جنگ اسرائیل، گادی آیزنکوت و هیلی تروپر دو وزیر دیگر عضو اتحاد میهنی آقای گانتس هم از دولت بنیامین نتانیاهو کنارگیری کردند. اما همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی در ایران، دادستانی علیه دو رسانه حاشیه نیوز و بامداد نو به دلیل آنچه انتشار اخبار کذب در مورد انتخابات خواند اعلام جرم کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن اعلام این موضوع از احضار مدیران مسئول این دو رسانه برای ارائه توضیحات و رسیدگی به پرونده خبر داد. هومن عسکری در گفتگو با محمد محبی، استاد پیشین علوم سیاسی در تهران، نخست از او پرسید ترکیب نام‌های تایید صلاحیت شده حاوی چه پیامی از سوی حکومت است؟
پیامی هستش که از سال حدوداً 96 و 98 به این ور داره مخابره میشه از طرف هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی که اون دایره خودی ها داره هی تنگتر میشه، که البته این از اول انقلاب، از اول 22 بهمن شروع شده بود این دایره، ولی خب از سال 92 که هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد و از سال 1400 که آقای لاریجانی رد صلاحیت شد و این دفعه هم آقای لاریجانی، افرادی مثل جهانگیری، احمدی نژاد و این افراد خودی های نظام رد صلاحیت شدن، نظام و هسته سخت قدرت این پیام رو داره منتقل میکنه همچنان که فقط اون افرادی که وفاداری خالص و مخلصانه به ولایت فقیه و مبانی نظام جمهوری اسلامی دارن، فقط اونها حق برخورداری از مناصب قدرت و برخورداری از سفره انقلاب رو دارن و کسانی که کوچکترین تردید در نظر و عمل نسبت به اون مبانی رو دارن بدون هیچ تردیدی، بدون حتی یک لحظه تردیدی کنار گذاشته میشن و کنار گذاشته هم شدن. و این ترکیبی که من میبینم تقریبا قابل پیش بینی بود، یعنی همون الگوی رفتاری است که جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر داشته و داره و به نظر میاد که داره تو این انتخابات یه دوگانه‌ای بین آقای قالیباف و آقای جلیلی بخوان شکل بدن و اون افراد دیگه هم که تایید شدن برای شکل دهی به این دوگانه به وجود اومدن و به وارد این لیست شدن.
آقای محبی، رد صلاحیت چهره‌هایی مثل محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، وحید حقانیان حتی و مهرداد بذرپاش رو چطور ارزیابی میکنید؟
حضرات میگن که اینا رد صلاحیت نیستند، صلاحیتشون احراز نشده. خب حالا از لحاظ مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی که حالا ما اونطوری که با فلسفه حقوق اساسی آشنایی داریم که بیشتر مضحک است، ولی خب خودشون اینجوری میگن، میگن که ما در انتخابات مجلس رد صلاحیت داریم اما در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم. به خاطر همینم هست که در انتخابات مجلس اعتراض به رد صلاحیت وجود داره ولی تو انتخابات ریاست جمهوری اعتراض وجود نداره، یعنی شورای نگهبان یا احراز میکنه یا احراز نمیکنه، میگن که این 6 نفر رو ما صلاحیتشون رو احراز کردیم، اون بقیه افراد رو احراز نکردیم. حالا این یه چیز عجیبیه که اونایی که با حقوق اساسی خوندن میدونن که چقدر این استدلال ها و این چیزا این نوع موارد مضحک است. این از این رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت آقایان لاله‌جانی و احمدی نژاد و جهانگیری و آخوندی و محمد شریعت مداری اینها و تا جای همتی قابل پیش بینی بود. خب تو دوره های قبلی هم خیلی از رد صلاحیت شده بودن. اما رد صلاحیت افرادی مثل بذرپاش و حقانیان هم به باور من برای این بود که خب نشون بدن که آقا خب اینا هم که آقای حقانیان که دست راست آقای خامنه‌ای بوده، سالها مهمترین فرد در ساختار امنیتی بیت بوده، این رد شد پس ما فرق قائل نشدیم، از طرف شما رد، از طرف ما هم رد شده. آقای بذرپاش هم که یکی از تندروترین اصولگرایان و پایداریش هستش، ایشون هم رد شده. پس از این طریق میخوان دهان حضرات اصلاح طلب و اعتدالیون که طرفداران آقای لاله‌جانی آقای جهانگیری بودند رو بستن. و از یه طرف هم آقای پزشکیان هم تایید کردند که خب ایشون در میان سه کاندیدایی بود که از طرف گروه های جناح موسوم به اصلاحات تایید کردن چند روز پیش، گفتم که این آقایان آخوندی و جهانگیری و پزشکیان تایید میکنن و پزشکیان رو تایید کردن که جزء گزینه‌های جریان موسوم به اصلاحات بوده. ترکیب رو طوری چیدن که در چارچوب نظام کسی اعتراضی نکنه و همچنان هم ادامه رویه 10 سال اخیر آقای خامنه‌ای باشه که بیرون کردن افراد مختلف جمهوری اسلامی از قطار انقلاب همچنان ادامه داره و رسیده به از جناح اصلاح طلب که دیگه تقریبا اکثرا پیاده کرده و در جناح موسوم به اصولگرا هم دارن خیلی ها رو داره پیاده میکنه و اون حلقه نظام، حلقه اطرافیان نظام داره تنگتر و تنگتر میکنه.
گفتگوی همکارم هومن عسکری با محمد موهبی استاد پیشین علوم سیاسی در تهران رو شنیدید پیرامون رد صلاحیت نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما دادگاه انقلاب مشهد فاطمی سپهری زندانی سیاسی و برادران او حسین و محمد حسین سپهری را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. اصغر سپهری برادر خانم سپهری اعلام کرد خواهرش در مجموع به 18 سال و 6 ماه حبس، برادرش محمد حسین به 8 سال حبس و برادر دیگرش حسین به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. بیشتر بشنویم در این باره از پویان مکاری.
اصغر سپهری برادر فاطمه سپهری در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اعلام کرد که شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد اتهامات 3 عضو خانواده او را حمایت از اسرائیل، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به خامنه ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است. آقای سپهری در ادامه پست خود نوشته که خواهرم از 30 شهریور 1401 در زندان است و تلفنش به شدت کنترل می شود و در این مدت با وجود جراحی قلب باز در 7 مهر ماه و جراحی بر روی دست در 1 مرداد سال گذشته هیچ مرخصی نداشته است. آقای سپهری به همراه این توییت ویدیویی را از مادر خود منتشر کرده است. خانم سپهری در این ویدیو وضعیت فرزندانش حسین و محمد حسین سپهری را این گونه شرح می دهد.
3 ماه حسین زندان بوده، با زمانه او آزاد کرده. محمد الان از 8 ماه گذشته تو 9 ماه که به زندانه. محمد 1 کلام نتانسته صحبت کنه. حسین هیچ بیانیه نداده. تازه بره اینا پرونده درست کرده.
خانواده فاطمه سپهری پیشتر با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که او به خاطر محکوم کردن حمله 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به اسرائیل به حمایت از اسرائیل متهم شده است. خانم سپهری در یکی از آخرین موعظه‌گیری‌هایش که مهر ماه پارسال منتشر شد گفته بود که خاورمیانه از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی روی آرامش ندیده و امیدوار است پرونده حکومت ایران در طوفان الاقصایی که راه انداخته بسته شود. فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است که 30 شهریور 1401 در ابتدای اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
گزارش پویان مکاری رو شنیدید. اما توجه شما رو جلب میکنم به یک خبر دیگر. سوئیس میگوید تا کنون 90 کشور و سازمان برای شرکت در نشست صلح اوکراین اعلام آمادگی کردند. روسیه به این نشست که هفته آینده برگزار میشود دعوت نشده. هرچند سوئیس تاکید میکند که مسکو باید بخشی از روند صلح آینده باشد. امانوئل مکرون و اولاف شولتز رهبران فرانسه و آلمان و کامالا هریس معاون اول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از جمله سرشناس‌ترین افرادی هستند که حضور خود در این نشست را قطعی کردند. برنامه این نشست بر اساس طرح صلح 10 ماده‌ای ولودیمیر زلنسکی تدوین شده و قرار است بر حاکمیت ارضی، صلح عادلانه در اوکراین و حمایت از منشور سازمان ملل متحد متمرکز شود. اما انتشار لینک دانلود هزاران عکس از دوران قاجار که در آلبوم خانه کاخ گلستان نگهداری می شود در روزهای اخیر واکنش های گوناگون را در پی داشت. شهاب عموپور گزارش می دهد.
فرح، این نام کتابی است تألیف فردریک میتران، وزیر اسبق فرهنگ در دولت جمهوری فرانسه. آقای میتران این کتاب را که یک بیوگرافی از زندگی شهبانو فرح پهلوی است در 200 صفحه و با درآمیختن شماری از عکس ها و دست نوشته ها تنظیم کرده است. این صدای میتران است در یک برنامه تلویزیونی که در مورد روح الله خمینی و محمد رضا شاه صحبت می کند.
آیت الله خمینی جته ابا لی دیرنی وستیج دو رژیم مونارشیک دو شاه.
فردریک میتران که علاوه بر وزارت و نویسندگی پیشینه ی فیلم سازی و تهیه کنندگی نیز داشت و به عنوان چهره فرهنگی شناخته می شود، در ابتدای نوروز امسال در 76 سالگی درگذشت. اما کتابی که تهیه کرده بود یک ماه و اندی پس از مرگ او روانه بازار شد. فردریک میتران، برادرزاده فرانسوا میتران، رئیس جمهوری اسبق فرانسه، در کتاب فرح می نویسد: برای اولیا حضرت، شهبانوی ایران، فرح پهلوی، امیدوارم مرا ببخشد که گاهی از سر وفا و مهر او را فرح خطاب می کنم. انتشارات گورکوف گرادنیگو که این کتاب را منتشر کرد نیز در شرحی بر کتاب شهبانو فرح پهلوی را یکی از برجسته ترین شخصیت های عصر حاضر عنوان کرده است. این انتشارات با یادآوری اینکه شهبانو فرح پهلوی در جوانی در دانشکده هنرهای زیبای پاریس درس خواند، می‌نویسد که او پس از رسیدن به مقام ملکه ایران در دوران پادشاهی محمد رضا شاه توانست اقداماتی قابل توجه را در عرصه فرهنگ و جامعه انجام دهد. در دیباچه‌ای بر کتاب فرح همچنین می‌خوانیم که
با وجود تهدیدات بی‌پایان دیکتاتوری کنونی حاکم بر ایران، بسیاری از مردم ایران همچنان شهبانو را به دلیل شهامت و متانت او تحسین می کنند.
به گفته ناشر، بخشی از عکس ها و دست نوشته های این اثر که برای نخستین بار منتشر می شوند، نمایانگر دورانی غمبار از زندگی شهبانوی خستگی ناپذیر نیز هست.
وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی، همه با هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
انقلاب اسلامی، درگذشت پادشاه و از دست دادن دو فرزند، شاهزاده علیرضا و شاهدخت لیلا. فردریک میتران، مؤلف کتاب فرح که 3 سال پیش از مرگ به عضویت دائم آکادمی هنرهای زیبای فرانسه درآمد، آن زمان از مسئولان آکادمی خواست تا در جریان مراسم رسمی عضویت شمشیر تشریفاتی آکادمی توسط شهبانو فرح پهلوی به او اهدا شود. آکادمی هنرهای زیبای فرانسه 9 عضو دائمی غیر فرانسوی دارد. شهبانو فرح پهلوی یکی از این 9 عضو است.
هر وقت که عکس از من میندازن برای اینکه من قیافه خوب داشته باشم، فکر دماوندو میکنم که روحیم خوب باشه.
معذرت میخوام، گزارشی که شنیدید در مورد کتابی بود به نام فرح که وزیر پیشین فرهنگ فرانسه در مورد شهبانو فرح پهلوی تألیف کرد. و به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا و وبسایت ما میتونید دنبال کنید. وقت بخیر.